یکی از کسانی که باید در ایجاد و شروع حرکت انقلابی فداکارانه عظیم مردم ما جزء مؤسسین و مؤسسین تاریخی و مؤسرین تاریخی به حساب بیاد مرحوم نواب صفوی است. بیشک وجود او و حرکت او و تعلیمات او و عملیات او تأثیر بزرگ و غیر قابل انکاری در روحیاتی که بعدها منتهی به این انقلاب شد به جای گذاشت. من میتوانم بگم که اون عنصری که در روح من و در ذهن من یک هیجان سیاسی انقلابی و یک حالت علاقه به مبارزه برای خدا و برای اسلام رو اول بار به وجود آورد مرحوم نواب صفوی بود و سخنرانی های او.
دایی من جز فدایان اسلام بود، یعنی جز اونایی بود که با خود نواب صفوی اینا خیلی با هم جز کادر، مثلا فرض کنید همون آقای ستایشگر با دایی من خیلی با هم رفیق بودن، خیلی. مثلا یادمه که دایی من میومد مثلا در خیاطی ایشون ساعت ها میشستن با هم صحبت میکردن، همین صحبت هایی مورد علاقه خودشون بود. از آدمایی بود که به عنوان در واقع یادم پاک باخته، چون یار وقتی نواب صفوی رو میگیم یه الگو پیداست یه چیه، اونایی هم که هستن باش باید چجور باشن. آقای ستایشگر در اون قد و قواره بود، منتها جز تیم ها، نه حالا بگیم در حد نواب صفوی، تیم اونا بود، یعنی همون روحیه رو داشت. این فدایان اسلام فقط هم خلاصه نمیشد در همون کاد، خیلی ها طرفدارهایی بودن. اون کار خیاطیش میکرد، اینا با هم میشستن صحبت های هم تبادل همین افکار مذهبیشون و مبارزاتیشون رو میکردن، شهر میدادن. دایی من نزدیکتر بود به نواب، یعنی میدونست مثلا چه زمانی کجا هست نواب، رفته آبادان مثلا چیکار کنه.
یه چیزایی بوده که من نباید بدونم، خب موقع چیزایی بوده که سری بوده، نباید فاش میشده، من خبر ندارم.
ایشون محرمانه فعالیت سیاسی عجیبی داشت،
خیلی مخفیانه کار میکردن. آقای ستایشگر هم یکی از همونا بود،
در معرض قرار نمیداد، پشت پرده کارهایی میکرد که دولت هم یا حکومت هم نمیدونست از کجا داره میخوره.
این حرف مال قبل از انقلاب، محورش هم اسد ابراهیم حسینی بود. او بیشتر مسافرت ها رو میذاشت که برن دیدن. این دیگه حرف مال سال دهه مثلا 50 و 55 و اینا هست، تبعیدی ها شروع شده بود، یه در تبعید کردن، حالا از قبلش یه دهی بعد هم اضافه کردن. یه وقت اون آقای اسد ابراهیم تدارک میدید که به خود این آقایون تبعیدی ها میرفتن سر میزدن، چون بدترین نقاط ایران انتخاب میکردن برای تبعید اینا. مثلا خود مقام رهبری در ایران شهر بودن یه دوره، آقای یزدی مثلا یه موقعی در یکی از دهات‌های نائین بودن، یا آقای فاضل، آقای محمد فاضل تو نائین بود، یا جاهای دیگه. آقای آشق صادق تهرانی مثلا بردن، بهترین جای تبعیدی اون موقع بود که آشق صادق تهرانی رو بردن کرمان. جاهای بد بود، هم بدراه هم بد آب و هوا از هر دو جهت. یعنی سبرانی البته محور بود، ولی آقای ستایشگر با اون همکاری میکرد برای اینکه دیدن اینا که میخواستن برن، که نمیخواستن برن فقط بگن آقا سلام علیکم اومدیم یه چایی هم بخوریم بریم، باید میرفتن چیزی میکردن، یه مصافحه میکردن که دردی از اینا دربان بشه. من جای قربتش کسی نمیشناسه اینا رو. یه وقت مثلا من یادم دیدن آقای مشکینی وقتی رفتیم، آقای ابراهیم حسینی رفت که اون مبلغ اون چیزی که بردن بدن، آقای مشکینی گفتن به جدت اگر نیومده امشب من نون توی خونه نداشتم.
من به اتفاق آقای ستایشگر با خدا رحمت کنه، آقای آزادگان، واصل شاعر، بعد چند تا از دوستان دیگه رفتیم به دیدن این آقایون تبعیدیا. مرحوم آیت الله یزدی در اسلام آباد غرب که اون موقع شهاباد میگفتن، رفتیم 6-7 روز طول کشید این سفر ما. ایشون یه قضیه رو نقل کردن، فرمودن روزی که منو تبعید کردن به اینجا به هر کسی سلام کردم جواب سلاممو نداد.
یک امتیازی که در اسلام آباد بود که سر راه ایران و عراق قرار داشت و دوستانی که میتونستن برن برای زیارت و به عنوان زیارت رفت آمد میکردن معمولا سری هم به ما میزدن، مخصوصا انقلابی ها که میامدن و پیامی میآوردن، پیامی میبردن، و به خصوص اونایی که یه مقداری جرأت بیشتری داشتن میرفتن محضر امام و میگفتن که ما مثلا داریم برمیگردیم، اگر پیامی هست فلانی رو میبینیم یا دیگران رو در راه میبینیم پیام میبردن میآوردن، و این یک وسیله ارتباط خیلی جدیدی شده بود.
من یادم کوچیک بودم رفتیم منزل من بود، منزل امام، خیلی دوست داشتم امام ببینم، آقام بردن بردن موقعی که از اتاق مردم تو حیات بودن منو از این در کوچیک برد تو اتاق، امام که نشسته بود لب درگاه منو برد جلو، گفت برد جلو سلام کردم، گفتش که آقام گفتش که پسرته، گفت غلام شماست، وقت دست کشید دو سرم، گفت خدا ایشالله حفظت کنه. بعد دیگه من از اون موقع یادم دیگه مهر امام رفت تو دلمون دیگه، اون عجیب دیگه بود و ولی بیشتر شد. سال 42 بود، شلوغ شده بود، من اونجا بودم، حتی میدیدم که آخوندهایی که از اون بالا مینداختن پای بالا مدرسه من میدیدم، رودخونه بود، یه پیدا بود. حتی اومدم رفتم مغازه دیگه دیدم آقام رودریای در مغازه رو گذاشته و یه سری هستن، آقای احمدی میانجی بود، آقای محمدی بود، آقای ستبیب حسینی بود، چند تا طلبه ها بودن نشسته بودن که لباساشون رو عوض کرده بودن نشسته بودن، هرچی آخون میدیدن میکشیدن تو سری، لباساش از تنش در میوردن، یه دست لباس بهش میدادن و هم لباسایی که کچوالو دوخته بودن تنشون میکردن اونجا میشستن که کسی هم میاد اومدن رو به اتفاقا مأمور اومد نگاه کردید همه شخصه رفت.
وای بر این مملکت، وای بر این هیئت حاکمه، وای بر این دنیا، وای بر ما، وای بر این علماء فاسد.
از بعد از خرداد 42 ذکرها انقلابی شد.
خیلی مشوق کسانی بود که جرأت به خودشون میدادن اشعار انقلابی و ضد رژیم و روشنگری علیه ظلم و ستم در اون مقطع زمان داشته باشن.
سفارششون این بود که اشعارهایی رو انتخاب بکنید که به درد این زمان و به درد انقلاب میخوره.
در این حالی که اون موقع چون جریانات انقلاب بود بعضی جلسات تعطیل بود، اما جلسه ایشون برقرار بود و دوستان به مناسبت مسائل روز شعرهای ضد رژیم شاه میخوندن.
ولی ایشون جلساتی رو تشکیل میدن که اون اعلامیه‌ها باید در اون جلسات بیاد به حضور شما هم تایید بشه و از اون جلسات به حضور شما هم اعلامیه. یکی از بنیانگذاران این کار بودن ایشون.
نوار توضیح میکردن، تشریح میکردن، پخش میکردن، اعلامیه ها رو میدادن، خود ماها، بقیه بچه ها، شاگرد ها توضیح میکردن، پخش میکردیم.
کمک آقام بعض موقع دیدم به کارهایی میکرد، کمک هایی میکرد. حتی فیاسابا که ریخت خونمون خیلی گشت چیزی پیدا کنه، چیزی پیدا نکرد. چون خونه پاکسازی بود. چیزی نبود که پیدا کنند به چیزی به دستشون بیاد. حتی دنبال چیز میگشتن، دنبال دستگاه چاپ اعلانیه میگشتن. همه خونه رو گشتن دنبال دستگاه میگشتن. که دستگاه اعلانیه که مثلا طرف حاج آقا پخش میشده واسه ببینن که دستگاه چاپ داره یا نه. ولی اومدن گشتن چیزی پیدا نکردن.
بنده در 9 دی جلو دانشگاه تهران در تهران مجروح شدم. در اثر اصابت گلوله به سینم خدمت شما عرض شد که مجروح شدم و ایشون شنیده بود. ما رو بردن بیمارستان و اول ریمون و عمل جراحی کردن و حدود 20 روز یک ماهی بستری بودیم. ایشون با چه مصیبتی خودش رسونده بود تهران دیدن من در بیمارستان امام خمینی فعلی که انتهای بلوار کشاورز هست، که من تعجب کردم و به ایشون گفتم که با این که تهران این همه آشوب حکومت نظامی هست، بنزین نیست، مجروحین رو ساواک زیر نظر داره و شماها هم که میاد ملاقات ما ممکنه براتون ایجاد مزاحمت بکنن. ایشون فرمودن که نه، شما جوانی تو و سلامتی تو به خطر انداختی و ما دریغ نمی کنیم از یه ملاقاتی که از قم بیایم تهران. اون موقع هم خب این اتوبان قم تهران هنوز احداث نشده بود، جاده قدیم بود، که من هنوز باور کنید این رفتار اخلاقی ایشون باعث شرمندگی من بود و این نشون میده که اون چیزهایی رو که اینها بهش اعتقاد دارن عمل میکنن. این خیلی مهمه.
دعای ندبه داشتیم از میشود قبل تو انقلاب و اوایل انقلاب که آقای ستایشگر بودن، آقای حاج ملا حسین مولوی بودن، نمونه بود در قم.
این دعای ندبه داشتیم، من حاج مولوی بودنه. بعد من خودم برای صبح جمعه یه روایتی هست ائمه می نوشتم عربی شو و اونجا شعرشم می خوندم، یه چند شعر می خوندم، این روایت هم به عنوان اخلاق می خوندم. آره.
جلسه دعای ندبه که صبح شروع می کرد، خود حاج آقا شروع می کردن به دعای ندبه خوندن، بعد هم کمک رو می کردن. وقتی تمام می شد دعای ندبه که تمام می شد، یه چند تیم مردم بعد دعای ندبه صبح نوعه میخوندن و به مناسبت روز هرچی رو میخوندن و بعد اطعام رو به صفونه نام دارن.
تو حکومت نظامی همین کوچه ها بقال منزل آقای افشان این دعا رو برقرار کرده بودم و من یادم میاد که اونجا یه نفرینی کردم، گفتم که تو وسط دعا که میخوندم خدایا همونطوری که جوانهای ما رو پرپر میکنن ولی عهدش رو به عزت زهرا پرپر بگردان، و جمعیت زیادی هم بودن مردم هم همه آمین، که از پسرهای آقای افشان از محمد اینجای من جنون فشار داد که همین یه وقتایی هست چه کردیم؟ بعد حاج افشان رو گرفتن و به من زنگ زدن که اینجوریه، خلاصه شما هم خودتو نشون نده که من بابا ستایشگر در میون گذاشتم، که ایشون گفت شما هم تغییر بده، لباس توسط کن، محاسن تو کوتاه کن، یه کلا سرم گذاشتن و یه هفتش روزی بالاخره این بنده خدا حاج افشان عربیشت اونجا بود ولی اسمی نبرده و هشت یدش پرسیدن چی بود و اینا، گفت یه بچه ای بود چیزی، گفتم من چه تو این شلوغی که
به هیچ وجه اجازه نمیداد که کسی در رابطه با مسائل علما حتی در لفافه اینا خدا اینا کرده مطلبی رو بیان بکنه.
انقلابیونمون گاهی بعضی ها منهای دین کار میکردن. حالا نمونهش منافقین اصطلاحاً میگفتن اسلام منهای روحانیت. خیلی مطلب بود تو این گفته ها. علما کیان، مراجع کیان، ما خودمون میفهمیم. از این حرف ما زیاد میشین اون وقتا. ولی از قبیل آقای ستایشگر با اعتقاد به اسلام ناب و انقلابی که منتهی شد به پیروزی و بدون چش داشتی.
خیلی ها تزلزل پیدا کردن و ایشون هیچ گونه الحمدلله و المنه در طول سنوات قبل از انقلاب و امروز در طول 40 چند سال بعد از انقلاب از خط رهبری یک لحظه عدول نکردن و جای ستایشگر بودن.
چه در زمان امام و بعد از حضرت امام ما یک مجلس ندیدیم جناب آقای ستایشگر سفارش عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری نداشته باشند.
پس کنم که یکی از چیزایی که الان در پیش داریم موضوع ریاست جمهوری. این فکر میکنم که این کمتر از این مدتی که ما داریم چون آینده اسلام در خطر. گروه های مختلف دارن اظهار کمک میکنن چه با خودتون بهتر از من میدونید. دوستان ها پره به این تبلیغ میکنن. وظیفه ما این وسط اینه که ما دنبال علما باشیم. چون در جریان علیسعد دنبال علما نرفتیم ضرر کرد. اونا چیکار کرد؟ اونا با اصلاح کرده و اونجوری فرار کرد.
روز قدس 22 بهمن به اندازه منبری خوب مردم رو بیدار میکه، هوشیار میکه.
ولایت مدار، ولایی.
یه جمله گفت حدود 40 سال من یادم نمیره، بیشتر از 40 سال. گفت اگر سر سفره کسی بودید اما با این انقلاب کج افتاد و اعتقاد به رهبری این انقلاب و این انقلاب نداشت، همونجا نوکش رو قیچی کنید. این جمله آقای ستایشگر من یادم نمیره.
انقلاب یقین داشته باشه امکان نداره آماده باشه حرف برای ضد انقلاب بشنوه اصلا، که اینکه به دست بگه. من عقیدم اینه کسی به انقلاب عقیده داشته باشه اصلا فکر خراب نمیکنه. یکی از چیزایی که ماها باید مبارزه باش بکنیم با همینایی که ندونسته ضد انقلاب هستن. این انقدر سهمش نمیکشه که بابا جنگه، این فکر میکنه حالا جنگه به من چه. اینو بیشتر برادرها البته خودتون فکرتون بهتر از من کار میکنه بهتر دنبال کنه.
معمولا مدعاها رو از طریق سازمان تبلیغات از طرف بسیط میرفتیم جبهه. خب ایشون هم میومد.
خودش پشت جبهه فعالیت خوبی داشت. مسجد آیت الله احمدی میانجی حتی آمبولانس میخریدن برای انتقال به جبهه. استاد ستایشگر اونجا نقش فعالی داشتند.
دیدم یه موقعی مثلا روزه حضرت علی اکبر که میخونن منقلب میشه.
در یکی از سفرهایی که در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری بود در تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها، در یکی از سفرها، سفر اولمون بود فکر کنم، بعضی از مادین اهل بیت که دیدن حضرت آقا اومده بودن یه عکس شهیدم به دست گرفته بودن میمدن جلو. ایشون خودش حضرت ستایشگر به من گفت همونجا، گفت اینا چرا این کارها رو میکنن؟ گفتم چه کار؟ گفت یه گفتن نداره دیگه، این عکس شهید رو بردن و من واقعا نمیدونستم ایشون پدر شهیده، نمیدونستم. بعد به من گفتن که ایشون پدر شهید، گفتم عجب،
اصلا نمیدونستم مردم پدر شهیده. هیچ وقت خودشون مطرح بانی کار نمیشه چون پدر شهیدم اول داشته.
من تا حال ندیدم یک بار بگه من پدر شهیدم.
خیلی حرفه، بهره نبرد از نام شهیدش. افتخارش هم این بود که شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرد.
اصغر رو فوق‌العاده دوست داشت، علاوه بر این که پسرش بود یه رابطه رفاقت بین پدر و فرزند حاکم بود.
چون بسیار بچه با ادب و در همون بچگی با عاطفه و مهربان یه اختلافی بین دو نفر از بچه ها میفتاد، تو همون عالم بچگی ایشون واسطه میشدن. میگم همه دوستان به حسد میخوردن.
گفتم که اصغر آقا شما نرو اینقدر هستن. گفت نه، هر خانه با یکی بره از وطنش دفاع کنه.
اصغر ما میخواست بره، گفتم کجا میخوای بره؟ گفت نمیدونم دارم میرم. گفتم اگه میخوای بری برو دارخوین، بچه های آشنای من اونجان، آج احمد فتویی بود و محمد بنیادی اینا اونجا بودن. گفتم بچه ها خودمونم، برو اونجا حوات داشته باشم. آره رفتون رفتونم رفت دارخوین، که دارخوینم شهید شد.
18 سالش جزو بسیج رفته بودن. هم خوش برخورد بودن، هم خوش اخلاق بودن، هم به فکر مردم هم بودن.
اصغر این شهید شده. این رفتن جبهه این خیلی عالی بود. مادرش اومد گفتش که اصغر میخواد بره جبهه. من اومدم بیرون رو بغلش کردم. اومد با ما. مادرش خداحافظی کردیم و رفت. رفت جبهه و شهید شد.
میشه حاج آقام یه نگاهی بهش کرد، خب به خدا سپردم، خدا پشت و پناه.
من اومدم بیرون رو بغلش کردم، بهش گفتم که آقا هوادار باش. این آخرین حرف ما با این شهید بود.
شش تا بچه محل بودیم که برای جبهه اعزام شدیم. بعد از شکستن حصر آبادان ما از هم جدا شدیم و همدیگر رو ندیدیم و وقتی برگشتیم به پشت جبهه آمار شهدا رو نوشته بودن، به دیواری زده بودن که ما بعد از 24 ساعت ما رو به زور فرستادن به پشت جبهه، نیروهای تازه نفس رو بردن جایگزین کردن و ما رو زوری فرستادن برای استراحت و همونجا به ما اعلام کردن هر کسی آمار شهدا رو دید، بچه محل بودش، هر چی بود، خودشون توضیح ندن برای که فلانی شهید شده یا زخمی شده، ما خودمون میاییم باید با روش خودمون انجام.
گفتم آقا دوستای اصغر شهید شدن، یکی دوتاشون. گفت اصغر چی؟ گفتم نمیدونم، انگار زخمی شده. بعد اومدم یواش عکسی داشت اصغرمو برداشتم آوردم که هجله که سر کوچه گذاشته بودم بدم اونجا بزنم تو هجله. دیدن و دیگه لورا مادرم و آقا اینو فهمیدن دیگه شهید شد.
من خونه خودمون بودم، روبر خونه حاج آقا بودم. بعد یه مهمون اومده بود، اومد خونه ما، گفت که نمیای خونه مادر؟ گفتم چه خبره؟ گفت مهمون میخواد براتون بیاد. گفتم کیه؟ گفت بیا بریم ببین مهمون چه مهمونیه. من اومدم بیرون دیدم کوچه رو سر تا سر مشکی زدن. گفتم مهمون کیه؟ اصلا فکرم کار نمیکنه اون موقع. اومدم تو دیدم نه، همون خبر شهادت اصغر آقا رو دادن.
من بهش معصوم بودم، برای همین شهدا اون داشتم به حساب تفتیش میکردم، اونجا بودم. آقای ستایش کرومه تو سردخونه، پسرش اونجا بود تو دای بچه های شهد. من گفتش که نوبت بچه من کی میشه مثلا کفن کاراش بکنید. خیلی چیز مثلا متواضعانه زکی بود.
یه بار هم دیدم گریه کرد، از سردخونه آوردیم داداشم رو دید، همون یه بار بود دیگه هم ندیدم. یه خود باش صحبت کرد و همین بود.
من 5 مهر 1360 شهید شدم. دارخوین حمله حصر آبادان بود.
در مجلس فاتحه من یک کوهی رو دیدم که استوار ایستاده، حالت شکستگی باشه در ایشون ندیدم.
جوان از دست داده برای پدر در طرح روضه ابا عبدالله یا حضرت علی اکبر، وقتی که مردم رو به گریه میندازه، خب خودش چطور متعلم نمیشه؟ چطور حالت بکاهش اون موقع نیست؟
سخنران مجلسش من بودم، خب تجلیل کردم از شهید و از خانواده شهید و از پدر شهید. بعد دیدم ایشون به من معترض شد که ما بدهکار انقلاب هستیم. یک فرزندی داشتیم، اون وظیفه رو انجام داد، ما چی؟
وقتی خبر
شهادت اصغر فرزندهشون رسید، باور کنید انگار آقای ستایشگر اومدن مجلس عقد پسرش.
چون که ایمانش قوی بود، جذب وذب بکنه نداشت، خودداری میکرد.
پدرم اومد دوستان رو جمع کرد، در صدد بر اومدن که چرا آقای ستایشگر گریه نمیکنه و این نگران کننده است. رفتیم منزل جناب آقای ستایشگر، بهش توصیه کردن که گریه کردن خوبه، انسان سبک میشه آدم. ایشون فرمودن که چون که توی جلسه پدر شهید زیاد بود، دیدم اگر من گریه کنم داغ اونها تازه میشه، من گریه هامو تو خلوت میکنم.
به جای این که دوستان و رفقای حاجی ستایشگر مثل حاجی فولادی و استاد مجاهدی و دیگران به ایشون روحیه بدن، برعکس ایشون با یه روحیه باز، با یه چهره بشاش دم در مسجد، مسجدی که براستم گرفته بودن و فرزند شهید حاجی ستایشگر، ایشون دم در مسجد من دیدم اینو.
من به ایشون عرض کردم که شما دیگه سهم تو در جنگ ادا کردید. فرمودن که نه، این وظیفه رو زائل نمی‌کنه، هر چیزی سر جا خودش. پسر من اصغر خودش توفیق داشته، در این راه رفته، مبارزه کرده و به شهادت رسیده. هر کسی رو حسابش پای خودشه.
رفت حالا شد، امیدوارم دست ما رو بگیره.
اگر ما این مجلس ها نتیجه نگیریم، کجا نتیجه میگیریم؟ آها، هممون گرفتاریم دیگه. گرفتاری زیاده تو خونه ها، بیرون خونه ها، و در حال باید ما توجه بیشتر داشته باشیم به از کنم که دلها رو بیشتر توجه بدیم، که همه چیزی هست به امیدن، ما رو ناامید نمی کنن. خدای به حق امام زمان، امام زمان را به فریاد عالم برسید.
آمین.
کشته شد شیر خدا از جفای گر نمی آید صوت مناجاتش، دیگر نمی آید کوفه شد ماتم سرا، کوفه شد ماتم سرا، در عزای مرتضا حق بود صاحب عزا، دیگر به سر آمد وقت ملاقاتش، دیگر به سر آمد وقت ملاقاتش. کشته شد شیر خدا، کشته شد شیر خدا از جفای اشقیا، دیگر نمی آید صوت مناجاتش، دیگر نمی آید.